بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رحمت کنه عاشق جواد تبریزی را و خدا رحمت کنه اسد ابوالقاسم کوکبی را و خدا نگه داره اگر زنده هستن، ظاهرا زنده هستن، آقای اعتمادی را. هر سه اینا اون دوتایی که اسپردم از مراجع هستن. آقای اعتمادی از مدرسین درجه اول قم هستن. در سال 43 44 45 من پیششون در قم آقای اعتمادی رو رسائل میخوندیم. ویژگی مدرسین ترک اینه که در کار تدریس بسیار بسیار فنی درس میدن. خاصیت ترک ها اینه. لذا اگر شما نگاه کنین توی مراجع تقلید، مراجع تقلید قرن اخیر، بیشترین شاگرد را بعد از عرض کنم خدمت شما که مرحوم استاد آقای خویی، عرض کنم خدمت شما که بیشترین شاگرد رو تو این مراجع همسط آقای خویی دارم. علتش هم اینه که تقریرشون در مطالب استثنائیه. معروف بود. من وقتی سال 42 رفتم قم، همه میگفتن رسائل مکاسب کفایه، این سطحای سخت، بهترین اساتیدش اساتید تبریزی و ترک هستن. ما پیش آقای دوزدوزانی متول و مختصر خوندم، درس میدادن. آقای اعتمادی رسائل زیر گنبد مسجد اعظم درس میدادن. اون موقع زیر گنبد بیشترش پر میشد، اون موقع که طلبه خیلی کم بود، سال 43 44. اخیراً که در 62 تا 67 رفتم قم، یک نیم دوره اصول پیش آقای تبریزی خوندم. از نوع اساتید خوش تقریرتر و خوش سلیقه، همچنین آقای کوکبی. آقای کوکبی جوری درس میداد که آدم پای درسش میتونست همه مطالبشو بنویسه. اون وقت در دستبندی اینها، حالا اینو واقعا از انصاف نگذریم، تیپ تدریس زبان انگلیسی در حد دیزه بود که من دیدم تو دست بچه ها اینجوریه: اول یه پروپوزال، گرامر ضمن پروپوزال، بعد متن و تکست، بعد یه تکست و متن که این پروپوزال و گرامر در ضمنش هست، و یه ریزالت و نتیجه. تمام درس‌های مدرسین تو قم و جای دیگه اینجوریه. جالبه برای شما بگم که در قم حداقل مدتی درس خارج 45 دقیقه است و تا یک ساعت. تمام مدرسین میگفتن آقای خویی درسش 20 دقیقه است. این همه مشته تربیت کرده و این واقعا یه کار فوق‌العاده است. البته تو فارسان بودن که خیلی شاگرد داشتن، اما ترکای به اصطلاح ویژگی خاصی دارن در تقریر مطالب. حالا یکی میگفتش که به خاطر اینکه ترکا دو مرحله کار میکنن، یکی ترانسلیت میکنن از ترکی به فارسی فکرشون رو، بعد یه دفعه هم اونی که ترانسلیت میکنن ترجمه میکنن ابراز میکنن، لذا واقعا خوش تقریرن. من از اینا یاد گرفتم. همیشه خدا رحمت کنه این اساتیدی که اسپردم، وقتی مینشستن، یه کسی روز اول اومده پای درسشون، وقتی مینشست یه جوری بیان مطلب رو خلاصه میگفتن که نه اونایی که براشون تکراریه خسته کننده باشه. کسی هم که اولین بار بود میدونست الان کجای عالم قرار داره، تا کجا بودیم. من از اونا یاد گرفتم. من شرح خطابه میگم تو این جلسه و همه جلسات، تو هر جلسه یه موضوع. شرح خطابه ما رسید به بخش هشتم که راجع به امام زمان علیه السلامه. بخش هشتم خطابه مربوط به امام زمانه که حضرت در 21 جمله با 18 علا و کلمه هشداری امام زمان رو تعریف کردن. البته دو بار در بخش 6 و یک بار در بخش 10 هم امام زمان رو اسپردن و یه خصوصیت کوتاه گفتن، ولی بیشترش اینجاست. ما وقتی رفتیم به بخش 8 با یه اتفاق روبرو شدیم، اتفاقی که برای من بود. اتفاق این بود که ما، اگه شما یادتونه که از 10 سال پیش شروع کردیم یه سری کتاب‌های نفیس و فانتزی ارائه کردن که 3 تاش در اومده، 4 غیبت محبوب بعد از 4-5 سال، یا بیشتر به خاطر درگیری با کار خطاب قدیر الان زیر چاپ. هدف ما اگه یادتون باشه این بود 14 تیتر درباره امام زمان از 14 کتاب کهن، یعنی هر کتاب کتاب نفیس نماینده کتاب کهن باشه، معرفی اون کتاب 8 فصل و 40 تا 50 روایت رو در اون کتاب های نفیس بیاریم. 3 تاش در اومد، معرفت محبوب، امامت محبوب، حیات محبوب که الان غیبت محبوب هم زیر چاپه. این اتفاقی که مقارنه با این بحث امام زمان علیه السلام افتاد، مقارن شد با این که به من پیشنهاد کرد که یک کتاب پروپوزالی از این 14 تا بدم، چون زمان طول میکشه، ممکنه موفق نشیم این 14 تا کتاب نفیس رو در بیاریم، لااقل من یه پیش درآمد و یه پروپوزال و بسلا اولیه فهرستی از این بدم. اسمشو مثلا گذاشتیم 14 فصل از 14 کتاب کهن. دیدم بهترینشه که اون 14 فصل و 14 کتاب کهن رو در حدی که میخوام یه مقدمه کوچولو و حداقل یکی دو تا حدیث اینجا بگم. تا حالا 7-8 تاشو گفتیم، حالا رسیدیم به داستان غیبت امام زمان علیه السلام که از روی کمال الدینه. اولین کتابی که ازش صحبت کردیم بصائر و درجات محمد ابن فرخ است، ابن فرخ است که در زمان امام حسن عسکری علیه السلام بوده، و دومیش کتاب کافی بوده، سومیش کتاب غیبت نعمانی بود که اینا رو کارشو کردیم و کتاباش هم بیرون دادیم. چهارمین کتابی که الان زیر چاپ اون فانتزی بزرگه کتاب کمال الدینه. الان هم اواخر کاره که این کتاب رو به اصطلاح انتخاب کردم، سلکت کردم، ترجمه کردم، تایپم شده، دارم کارش انجام میدم که این یه کتاب مثلا در حد این 3 زبانه ها یک کمی بیشتر به همون قد میخوایم چاپ کنیم. از 14 کتاب یه نمونه هایی داشته باشیم که معرفی امام زمان علیه السلام باشه و معرفی 14 تا کتاب. آخرین کتاب هم کتاب به اصطلاح بهار مجلسی است، یعنی از قرن تقریبا 4-3 اومدیم تا قرن 11 و 12 که مرحوم مجلسی هستن، کتاب های کهن گذشته رو هم معرفی کرده. من این دفعه کتاب کمال الدین صدوقه. من مقدمه رو میگم اما روایت غیبت رو نمیخونم، هفته دیگه میخونم. مقدمه چیزیست که در خود کتاب شیخ صدوق آمده. شیخ صدوق در عرض کنم که ری بوده و در ری هم مدفون است و اینو شما همه به اصطلاح خبر دارید و میدونید. 70 و خورده ای سالش بوده که به رحمت خدا رفته. در سال 381 هم وفات کرده، یعنی بیرون از بیشتر عمرش بیرون از غیبت صغرا بوده و تو غیبت کبرا. مرحوم کلینی 329 مرحوم شده و ایشون 381، لذا از کلینی خیلی نقل کرده شیخ صدوق. سبب به اصطلاح نوشتن این کتاب شاید شنیدید حتما، ولی چون مطالبش جالبه من سبب نوشتن این کتاب را که کتاب کمال الدین و تمام النعمه یا اکمال الدین و اتمام النعمه که علما معتقد هستند که ایشون 300 کتاب نوشته همش حدیث، و از این 300 کتاب 20 خورده ایش الان در دسترس، بقیهش از بین رفته تو حوادث و خلفا از بین بردن و در طول تاریخ، که یکی از اون 300 تا کمال الدینه، یکیش عیون اخبار رضاست، یکیش توحید صدوقه، یکیش معانی الاخبار، یکیش من لا یحضره الفقیه و کتاب های خیلی جالب دیگه. عرض کنم که میگه که من ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویه قمی هستم، مصنف هذا الکتاب اعانه الله علی طاعته، خدا کمکش کنه بر اطاعت خودش. میگه که ان الذی دعانی الی تألیف کتابی هذا، اونی که مرا انگیزه شد بر تألیف این کتاب کمال الدین یا اکمال الدین، انی لما قضیت وتری من زیارت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه، موقعی که حاجتم رو، احتیاجم رو و کارم رو در زیارت امام رضا علیه السلام تمام کردم، رجعت الی نیسابور، برگشتم که از طریق نیشابور بیام ری، و اقمت بها، یه مدت اونجا موندم، فوجدت اکثر المختلفین الی من الشیعه قد حیرتهم الغیبه، درباره امام قائم علیه السلام شبهه بر اونها وارد شده و عدلو ان طریق تسلیم الی الآراء و المقاییس، عدول کردن از طریق تسلیم به روایات و شرع، به رأیهای مختلف و مقیاسهای متفرقه. فجعلت ابذل مجهودی فی ارشادهم الی الحق و ردهم الی الصواب بالاخبار الوارده فی ذلک عن النبی و الائمه صلوات الله علیه. ببین چقدر مؤدبه، مرتب همینجوری صلوات الله علیهم صلی الله علیه و آله رو کامل میگن. میگن که شروع کردم، کوششم و صرف کردم در این که اینها رو به حق ارشاد کنم و برگردونم به اخبار صحیحی که از پیغمبر و ائمه در این باره بوده. حتی ورد الینا من بخارا شیخ من اهل الفضل و العلم و النباهه به بلد قم، تا اینکه از بخارا شیخی از اهل فضل و علم و نباهت که در شهر عرض کنم که وارد شد در شهر قم. شهر قم اومده بود ولی من ندیده بودمش. تا لما تمنیت لقاءه و اشتقت الى مشاهدته لدینه و سدید رأیه و استقامت طریقته. خیلی دلم میخواست که اینو ببینم چون خیلی ازش تعریف میکردم. و هو شیخ نجم الدین ابو سعید محمد ابن حسن ابن محمد ابن احمد ابن علی ابن سلط قمی ادام الله توفیقه. خیلی دلم میخواست که اینو ببینم، این اسمش این بود. و کان ابی یروی ان جده، پدر من روایاتی را، یعنی بابویه قمی، این محمد ابن بابویه قمی، بابویه قمی پدرم از جد او که محمد ابن احمد ابن علی ابن سلط بود قدس الله روحه، روایت زیاد نقل میکرد و یصف علمه و عمله و زهده و فضله و عبادته. میگفت این اهل این حرفاست. و کان احمد ابن محمد ابن عیسی فی فضله و جلالته، این پسرش یروی ان ابی طالب عبدالله ابن سلط القمی رضی الله عنه، اینم از اون روایت میکرد. و بقیه زنده بود حتی لقیه محمد ابن حسن صفار، همین که صاحب کتاب عرض کنم که ازش من عرض کردم که ابن فرخ بود محمد ابن حسن صفار بصائر الدرجات، تا ملاقات کرد، باقی بود تا اینو ملاقات کرد و روا از اون هم روایت میکرد. موقعی که خداوند متعال مرا موفق کرد به حاضر شیخ لذی هو من اهل هذا البيت الرفيع، موقعی که به این شخص رسیدم در نیشابور که بودم، آرزو داشتم اینو ببینم، موقعی که به این رسیدم و دیدمش که خیلی دلم می‌خواست ببینم، شکر خدا رو کردم الا ما یسر لی من لقائه و اکرمنی بهی من اخائه و حبانی بهی من وده و صفائه. خلاصه با این ملاقات کردم، با هم برادر شدیم، دوست شدیم و من خدا رو شکر کردم که این شخص را که پدرم از جدش، پدرش نقل میکرد، از جدش رو باید نقل کرده بود و خیلی بافز بود و خود اینم خیلی بافز بود، من خدا رو شکر کردم. فبینا هو یحدثنی ذات یومن، یه روزی که در نیشابور، این قوی بود ولی در نیشابور با من ملاقات کرد، یه روزی که با من صحبت میکرد، از ذکرلی ان رجلن قد لقیه به بخارا من کبار الفلاسفت و المنطقیین کلامن فلقائم علیه السلام. یه روزی که با من صحبت میکرد از یه مردی اسم برد که در بخارا با او دیدار کرده، از بزرگان فلاسف و منطقیین، یه گفتاری درباره حضرت قائم علیه السلام، امام زمان علیه السلام نقل کرد. قد حیره و شککه، که اون مرد بخاراییه در حیرت و شک افتاده، فی امرهی لطول غیبتهی و انقطاع اخباره، که غیبتش طول کشته تازه در زمان این و از هیچ کس ازش خبر نداره. اون مرد بخاراییه برای این مردی که خیلی فاضله و من دلم میخواست ببینم، دیدم صحبت کرده، اون در حیرت و شک بوده. اینجوری که از عبارات معلومه، میگه که در اینم شک و تردید ایجاد کرده در این مرد بزرگ. فذکرت له فصولا فی اثبات کونه علیه السلام و رویت له اخبارا فی غیبته عن النبی و الائمه سکنت الیها نفسه. من روایتی رو برای این عالمی که دوستش داشتم نقل کردم که اون شبهه های مرد بخارا رو از بین برد که این روایت رو گفتم که نفسش جانش آرام بشه و زال بها عن قلبه ما دخل علیه من الشک و الارتیاب، که این شکایی که در دلش وارد شده برطرف بشه و شبهه. و تلقا ما سمعه من آثار صحیحه به سمع و طاعت و القبول و تسلیم. این وقتی من روایات برای این عالم خوندم که درش شک وارد شده بود و جدش هم کسی بود که پدرم ازش نقل روایت کرده بود، خیلی وقتی آثار صحیحه رو براش گفتم شنید، اطاعت کرد، قبول کرد، تسلیم شد. و سألنی ان اصنف فی هذا المعنا کتابا، از من درخواست کرد این عالم شیعی که من درباره غیبت یک کتاب بنویسم. فعجبته الى ملتمسه و وعدته جمع ما ابتغی اذا سهل الله لی العود الى مستقری و وطنی بر ری. گفتم من اینجا که مسافر هستم در نیشابور، وقتی برگشتم، داشت برمیگشته از مشهد اومده بود نیشابور و یه چند وقتی مونده بود و به علما جواب داده بود، میخواست برگرده، گفت وقتی برگشتم به ری این کار رو خواهم کرد اگر خدا برام راحت کنه. خب فبینا انا ذات لیلت افکر فی ما خلفت و ورائی من اهل و ولد و اخوان و نعمت، همینجوری که داشتم فکر میکردم یه شب دیگه در نیشابور که من خونه و زندگی و بچه هام و مثلا زندگی مو گذاشتم تو ری، اومدم زیارت امام رضا علیه السلام، از زیارت امام رضا علیه السلام برگشتم به نیشابور، مدت اینجا موندم و با این عالم برخورد کردم، از غلبنی النوم، خواب به من غلبه کرد، فرعیتو کعنی به مکه اطوف حول بیت الله الحرام، دیدم که گویا در مکه هستم و دارم طواف خانه خدا میکنم. و انا فی الشوط السابع عند الحجر الاسود استلمه و اقبله، دیدم که من در شوط هفتم هستم در حجر الاسود، استلام حجر میکنم و دارم حجر رو میبوسم تو خواب. و اقول، و این جمله رو میگم که اونجا مستحبه، امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافات، ای سنگ حجر رو، حجر بهشتی، امانتم رو ادا کردم، به عهدم پیمانم با وفا هستم، تو به من شهادت بده که موافات کردم و عهدم رو کامل کردم. همینجوری که این جمله رو گفتم، فعوری مولانا القائم صاحب الزمان، یه مرتبه برای من پدیدار شد مولایم حضرت علیه السلام، واقفاً به باب الکعبه، دم در کعبه استاده بود. فعد نومنه علا شغل قلب و تقسم فکر، نزدیک شدم به اون با اشتغال فکر، چیکار کنم چیکار نکنم، تو همین فکرها بودم. فعلم علیه السلام ما فی نفسی به تفرسهی فی وجهی، حضرت یه نگاه به صورت من کردن، دیدم من فکرم پریشانه در همین باره ها. فسلمت علی فرد علی السلام، سلام کردم، سلام منو برگردوندن. ثم قال لی، فرمودن لما لا تصنف کتابا فی الغیبه، چرا کتابی را در غیبت نمی نویسی؟ حتی تکفی ما قد همک، که کفایت کنه این افکارت رو، افکارت رو جواب بده، چرا کتاب نمی نویسی؟ فقلت له یا رب یا ابن رسول الله قد صنفت فی الغیبت اشیاء، درباره غیبت کتابای زیادی نوشتم، چون خب در ضمن کتابهای مختلف مثل عیون اخبار رضا، مثل معانی الاخبار، مثل توحید صدوق، مثل من لا یحضره الفقیه و کتابای دیگه از غیبت روایت آوردم نوشتم، کتابای زیادی نوشتم. فقال علیه السلام لیس علی ذلک السبیل، نه راهی نداری، آمرک ان تصنف الان کتابم فی الغیبه، به تو فرمان میگم. خوش به حالش که امام زمان علیه السلام بهش فرمان میدن که کتابی رو در غیبت بنویس. آمرک ان تصنف الان کتابا فی الغیبه وذکر فیه، موضوعش هم گفتن، وذکر فیه غیبات الانبیاء علیهم السلام، کتابی را بنویس غیبت های انبیاء گذشته رو درش بیار. اینو تذکر دادن. ثم مضی صلوات الله علیه، سپس حضرت تشریف بردن، فانتبهت و فزعا الی الدعاء و البکاء و البس و الشکوا الی وقت طلوع الفجر، تا طلوع فجر نیمه شبم بوده، یعنی نشون میده که خواب صادق قبل از طلوع صبح بوده. خلاصه به گریه و دعا و شکوا و انگیزش تا وقت طلوع فجر گذروندم. فلما اصبحت و ابتدأت و فی تألیف هذا الکتاب ممتثلا لامر ولی الله و حجته مستعینا بالله و متوکلا علیه و مستغفرا من التقصیر، از کوتاهی تقصیر، یعنی کوتاهی به عمد. این که تا حالا کتابی را در غیبت اختصاصا ننوشته بودم و غیبت انبیا، میگه تقصیر، استغفار کردم، توکل کردم و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و علیه انیب. وقت اولین تیتری که زده الخلیفه قبل الخلیقه، خلیفه خدا قبل از آفرینش، یعنی خداوند متعال اولین کاری که کرده قبل از آفرینشه. حالا که حوصله کردید، اجازه بدید که این تیکه را هم برای شما بخوانم که خیلی جالبه. شنیدید، ولی من از روی کتاب، این آقای علی اکبر غفاری نوشته، خیلی خیلی جالبه. عرض کنم خدمت شما که در مقدمه این کتاب رو، تحقیقشو خدا رحمتش کنه، آقای علی اکبر غفاری که مکتبت و صدوق کت شلواری بود، کتاب فروش بود، اما علما و دانشمندان حدیث شناس بر مهارتش در کار حدیث و تصحیح اعتراف دارم و قبولش دارم. خیلی عجیب بود، با اینکه درس طلبگی نخونده بود، ولی در اثر خوندن کتاب‌های حدیث به اصطلاح باسواد شده بود. ایشون در مقدمه این کتاب و تصحیح این کتاب یه تیتری زده مدفنه و وفاته و مدفنه. اینم بخونم. میگن که وکان بلغ عمره نیفن و سبین سنه و قبره به ری، قبر شیخ صدوق در شهر ری هست، بالقرب من قبر عبدالعظیم الحسنی رضی الله عنه عند بستان تغرلیه فی بقعت رفیعت فی روزت مونقه. اونجا آخه چیز تغرل بود دیگه، اون یه بنای تغرل بود که هنوزم هست. و علیها قبتون عالیه یزوره الناس و یتبرکون به و قد جدد امارتها، تجدید کرده ساختمانشو، از سلطان فتلی شاه قاجار سنه 1231، یعنی نزدیک 200 سال قبل. الان 1431، 1238 یعنی 7 سال دیگه درست میشه 200 سال. 200 سال پیش فتلی شاه قاجار اونجا رو ترمیم کرده. تقریبا بعد ما ظهرت کرامتون شاه از ذکرها فی الناس، بعد از یک کرامتی که از شیخ صدوق مشهور شد، قبرش و فتلی شاه اومد و به اصطلاح تعمیر کرد. و ثبتت للسلطان و امرائهی و ارکان دولته، این خبر ثابت شد برای دستگاه دربار که همچین اتفاقی افتاد. ذکر تفصیلها جمع من الاعازم کل خونساری فی الروزات و تنکابونی فی قصص العلماء و المامقانی فی تنقیح المقال و الخراسانی فی منتخب التواریخ. همه این چهارتا کتابی که گفتیم کتاب رجاله که اخیراً نوشته شده. روزات الجنات خونساری، قصص العلماء تنکابونی، تنقیح الممال مامقانی که اخیراً پسر بزرگش که تو دستگاه آقای حکیم بود در قم مرحوم شد، و به اصطلاح منتخب التواریخ خراسانی. والقمی فی الفوائد الرضویه، قمی کیه؟ آشقباس قمی. آشقباس قمی یه کتاب شاهکار داره به نام فوائد الرضویه که کم چاپ شده، در حالات رجال و تراجم علمای شیعه است. خیلی کتاب جالبیه. میگه خونساری، من از خونساری نقل میکنم که روزات الجنات رو او نوشته، و اینا معروفن به خانواده روزاتی که یکیشون هم که اخیراً مرحوم شد تو خیابون فیشرآباد مسجد الرحمن بود، اونجا نماز میخوند، که این نوه اون خونساری است که روزات الجنات رو، روزات الجنات هم الان یک کتاب رجال است خیلی معروف. منظورم اینه که این چهار عالم بزرگ که نقل کردن به خاطر اینکه قضیه حتمی اتفاق افتاده، اینجوری گفتن. مرحوم خونساری در روزات الجنات میگه از جمله کراماتی که در این زمان ها ظاهر شده و بسیاری از صاحبان بینش و اهالی شهرها دیدن اینه که ظاهر شده در مرقد شریفی که واقع است در شهر ری که خراب شده بود و در اثر باران زیاد و فراوانی باران قبر شیخ صدوق به اصطلاح شکاف برداشته بود. فلما فتشوها، موقعی که قبر رو اومدن تفتیش کردن خراب کردن، و تتبعوها به قصد اصلاح ذلک الموضع بلغوا الی سردابتن، موقعی که رفتن تعمیر کنن این قبر رو رسیدن به سردابی که مدفن شریفش در اون سرداب بود. فلما دخلوها، موقعی که وارد سرداب شدن که قبر رو تعمیر کنن، وجدوا جثته الشریفه هناک مسجاتن عاریتن غیر بادیت العوره، دیدن که جسدش سالمه و عورتش هم پوشیده شده. جسیمتون وسیمه، حتی گوشته های هیکلش هم از بین نرفته. جسیمه یعنی چاق، وسیمه یعنی سالم. الا ازفارها اثر الخضاب، انگشتاش و ناخوناش که خضاب کرده بوده، چون شیخ صدوق به مستحبات بسیار مقید بوده، خضاب میکرده، حتی تو انگشتاش اثر خضاب بوده. و فی اطرافها اشباه الفتایل من اخیاد کنفه البالیت علی وجه تراب، این کفنش، پارچه های کفن که یه مقداری از بین رفته بود، فتیله فتیله شده بود، تو اطراف بدنش تو قبرش ریخته بود، هنوز اونها هم سالم بود. این خبر در شهر تهران شیوع پیدا کرد تا اینکه به گوش سلطان فتلی شاه قاجار رسید که میگه که جد والد ملک زمان نا حازن ناصر الدین الله، جد ناصرالدین شاه، ایشون میگه روضت الجنات چون زمان ناصرالدین شاه بوده، میگه جد ایشون فتلی شاه خبر بهش رسید. و ذالک فی حدود سمان و سلاسین بعد المعتن والالف، سال 1238 بود، حدود سال 1238. فحضر الخاقان المبرور هناکه به نفسه المجلله لتشخیص هذه المرحله، خود فتلی شاه حرکت کرد از تهران، آمد شهر ری سر قبر شیخ صدوق که خودش ببینه. و جماعتی هم از شخصیت های اونجا و علما اومدن تا درون سرداب. بعد ما لم یرو امناء دولت الالیه مصلحت الدوله فی دخول الحضرت السلطانیه، این کسانی که اطرافیان شاه بودن گفتن خود شاه وارد سرداب بشه صلاح نیست، شما بیستید علما و نمایندگان شما برن داخل سرداب و این جسد رو اونجوری که نقل میکنن برای شما نقل کنن. الا ان انتهى الامر انتهو من کسرت من دخل و اخبر الى مرحلت عین الیقین، وایستاد بیرون سرداب، شخصیت های متعدد هم از علما هم از دولتیان رفتن داخل سرداب، اومدن شهادت دادن که جسم صحیحه، انگشتا حنا بهشه، فتیل عورتش پوشیده شده. این جالبه، یعنی اون قسمتی از کفن که به عورتش بوده از بین نرفته، عورتش پوشیده شده و قسمت‌های کفن توی به اصطلاح قبرش هست. اینقدر خبر دادن که تا به مرحله عین الیقین رسید. تا یقین کرد فامر به سد تلک الظلمه، گفت شکاف رو پر کنید و تعمیر کنید، و تجدید امارت تلک البقعه و تزیین روضه المنوره به احسن تزیین، که الان این روضه‌ای که هست و حرمی که هست کار ایشونه. و انی لاقیت بعض من حضرت تلک الواقعه، این خونساری که جنات الخلود رو نوشته میگه من خودم ملاقات کردم، بعضی از کسانی که خودشون قبر و شخص رو دیده بودن ملاقات کردم. و کان یحکیها الاعازم اساتیدن الاقدمین من اعازم رؤساء دین و دنیا و دین، بزرگانی که بودند اونها هم همه از علمای دین و دنیا نقل کردند. بعدش از روضات الجنه صفحه 533 نقل کرده، بعد گفته که وقت ذکر المامقانی، این تنقیح المقال آخرین کتاب رجال است قبل از رجال آقای خویی که نوشته شده و علما در کتاب رجال بهش مراجعه میکنن، میگه ذکر کرده مامقانی این واقعه رو، ان العدل الثقه الامین سید ابراهیم لواسانی تهرانی که خودش قضیه رو دیده و برای مرحوم ارز کنم که مامقانی نقل کرده، در تنقیح المقال ایشون نقل کرده و آورده تنقیح المقال جلد 3 صفحه 155. برای تبرسی هم بوده، برای کفعمی هم یه داستان دیگه بوده. عرض کنم که می‌خواستم اینو بگم که میدونید که تولد محمد ابن بابویه قمی هم به دستور و دعای امام زمان علیه السلام بوده، زیرا که پدرش بابویه قمی از عرض کنم که نایب سوم حسین ابن روح نوبختی درخواست کرده که از حضرت بخواد که دعا کنه. حضرت دعا کردن، فرمودن این بچه دار نمیشده، 3 تا بچه خدا به روزی خواهد داد که یکیش محدث میشه، یکیش زاهد میشه، یکیش هم چیزی نگفتن دربارش. که عجیب بوده که اونی که گفتن محدث میشه همین محمد اسمشو گذاشتن که شده شیخ صدوق. من خواستم که این کتاب به اصطلاح فانتزی ما غیبت امام زمان رو در 8 فصل و 50 حدیث از کتاب کمال الدین درآوردیم که مختصری از اون احادیث رو در این کتاب به اصطلاح مختصرمون که 14 کتاب در 1 حدیث خواهیم آورد آوردیم.